بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم آیات سوره نجم رو از آیه 31 دنبال میکنیم امروز. خب برای اینکه ارتباط مطلب روشن باشه، من چند تا آیه آخر جلسه گذشته رو تکرار میکنم که تداوم پیدا کنه مطلب. سخن از مشرکین معاصر پیامبر بود که فرشتگان رو مؤنث تصور میکردن، اونها رو دختران خدا مینامیدن. میگه هیچ علم و دانشی ندارن بر این ادعایی که میکنن، فقط گمانشونه، گمان خیال میکنند و گمانم که کافی نیست که آدم به حقیقت برسه. میگه خب حالا خیلی درگیرشون هم نباش، اینا جز زندگی دنیا که چیزی رو نمیخوان، همه هنر و همتشون، هوش و حواسشون به همین زندگی دورزه دنیاست. این حرفای تو رو اصلا نمیفهمن، قبول ندارن، آخرت و آینده ای رو نمیشناسن. ذالک مبلغهم من العلم، بلوغ علمیشون تا همینجاست، سقف علمشون تا همینجا رسیده، دانششون در دنیا محدود شده. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، خدام خودش بهتر میدونه، بنابراین دیگران کاسه داغتر از آش نباید بشن، دخالت نکنن. آزادی دیگه، بندگان هر کدوم راه خودشون رو برمیگزینن و به هر حال سرنوشتشون هم خودشون رقم میزنن. خدا خودش میدونه که کی گمراه شده از راه اون، چه کسی هم هدایت پذیره. حالا دنبال این مطلبی که چون بحث توجه به ابدیت و آینده است، سرنوشت ابدی و چسبیدن به دنیا، آیات امروز و اناش بهتر فهمیده میشه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که در سماوات هست، سماوات نه یعنی آسمان، سماوات یعنی عالم آسمان، یعنی کهکشان ها، همه اون چه که در عالم آسمان هاست و همه اون چه که در این پلنت زمینه، همه اینا منحصر به خداست. این ولی الله باید آخر می آمد، ما فی سماوات و الارض و ما سماوات و ما فی الارض لله، ولی اول که میاد میگن انحصار رو میرسونه، منحصرن فقط، مال کسی دیگه نیست، کسی دیگه این مالک جهان هستی نیست. خدا این عالم هستی رو قرار داده برای چی؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، تو هر کسی به نتیجه عملش برسه، اونهایی که کار خوب میکنند به نتیجه عمل خودشون، اونهایی که کار بد میکنند به نتیجه عمل خودشون. مثل این دانشگاه ساخته شده در رشته های مختلف با آزمایشگاه و نمیدونم انواع و اقسام وسائل، برای اینکه هر کسی به نتیجه عمل خودش برسه دیگه. این دانشگاه در خدمت کسانی هستش که حالا میخوان بیان اینجا تلاش بکنن. در این جمله ولله ما فی السماوات و الارض، این 19 بار در قرآن اومده، در هر سوره ای از یه زاویه ای و یه برداشت و نتیجه گیری خاصی ازش میکنه. آیات متعددی در قرآن هست میگه اصلا خدا همه جهان هستی رو برای انسان قرار داده، یعنی انسان تنها موجودیه که میتونه به تمام عالم هستی دست پیدا بکنه. هیچ موجودی در دنیا این چنین نیست، چون چیزی نمیخواد. خیلی نکته مهمیه، من فقط یکی دوتا از آیات رو اشاره میکنم براتون. سوره لقمان آیه 20 میگه علم تر ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند همه اون چه که در عالم کهکشان هاست و همه اون چه که تو زمینه قابل تسخیر، یعنی بهره برداری و استفاده شما قرار داده. یعنی پس همه اون چه که در جهان یک روزی با پیشرفت علم و تکنولوژی قابل تسخیر انسان میشه و اسبغ علیکم من نعمهی نعمهو ظاهرتن و باطنن، تمام نعمات ظاهری و باطنی رو برای شما بیکران کرده، نعماتی که هم ظاهره و هم باطن نمیفهمید نمیدونید. شبیه این تو سوره جاسیه هست، اونجا میگه هر چی در آسمان ها و زمینه جمیعا، همه اینا در دسترس شماست. میگه خودش یه آیه است برای کسانی که تفکر کنه که بشر میتونه به همه اینها یک روزی سلطه پیدا بکنه، همه اینا رو مسخر خودش بکنه. سوره الرحمن یادتونه میخوندیم اواخرش بود که یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر توانایی پیدا کردید، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، از اقطار آسمان ها زمین کهکشان ها عبور کنید، بکنید. لا تنفذون الا بسلطان، جز به تسلط نمیتونید، تسلط علم و دانش و تکنولوژی. پس این اشارات هم هست که یه روزی بشر، حالا ما از کره زمین هنوز نمیتونیم خارج بشیم به جایی تا حالا بگیم رفتیم و انسان ها سفری کردن، در آستانه این سفرهای فضایی هستیم، ولی فواصل بسیاری از این ستاره‌ها با ما میلیون ها سال نوری فاصله داره، با سرعت نور هم اگر بریم. ولی از این اشارات میشه فهمید که چرا یه روزی انسان از همه اینها به اقطار، اقطار یعنی نه یه طرف و دو طرف، همه عالم، حالا کهکشان راه شیری گرفته یا کهکشان‌های دیگه، چگونه شما مطلقاً امروز نمیفهمیم، ولی با این سرعتی که دانش داره پیشرفت میکنه که حدود هر 5 سال تا 7 سال دانش بشر از ابتدای خلقت تا اون زمان داره 2 برابر میشه، یعنی 5 سال دیگه 7 سال دیگه دانشی که امروز بشریت داره 2 برابر میشه، دانشی که از ابتدای پیدایش بشر تا حالا پیدا شده. در نظر بگیرید این در واقع تصاعد هندسی به کجا میرسه. اتفاقا از فرمایشات حضرت علی مسیح نامه ایست به امام حسن نوشتن، خیلی جالبه اون نامه فصل 5 نهج البلاغه. البته موضوعش راجع به دعاست، دعا به معنی خواستن، چون انسان تنها موجودی است که میخواد، هیچ موجودی چیزی فراتر از اون چی که غرایز بر او دیکته میکنه چیزی نمیخواد. اون دعای کامل میگه اغفر لمن لا یملک الا الدعا، ما جز دعا مالک هیچی نیستیم، همه اون چه که هست آریهی موقته، میتونن ازمون بگیرن، جسم آدم هم میتونن ازش بگیرن، زندانیش بکنن، اعدامش بکنن، ولی چی رو نمیتونن بگیرن؟ خواسته دل و چی میخواد اونو که نمیدونن، نمیتونن بگیرن. انسان اون چیزی که مال خودشه فقط اینه که چی میخواد، به کجا میخواد برسه، آرمان و هدفش چیه. این اصلا ربطی دیگه به پدر و مادرمون و محیط و اینا نداره. ارحم من رأس و ماله رجا، رأس المال یعنی سرمایه، سرمایه انسان امیده. هر تاجری یه سرمایه‌ای داره که با اون میتونه بره تجارت بکنه، سود به دست بیاره. ما سرمایه‌مون چیه؟ فقط امید، فقط امید. اگه امید نداشته باشیم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. انگیزه، امید، تشنگی. حالا میگه که من فقط دعا دارم، فقط دعا انسان داره. انسان میخواست که تو آب حرکت کنه، خب تخته چوبی انداخت و بالاخره یواش یواش تبدیل به کشتی هایی که چند هزار تا مسافر داره شد. میخواست مثل پرندگان پرواز بکنه، انقدر تلاش کرد، پله 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 پله، الان هواپیمای غول پیکر 500 تا مسافر رو دارن میبرن. کدوم موجودی هم چیزی رو خواسته؟ بنابراین آنچه که به انسان مربوطه خواستشه. دعا یعنی خواندن. حالا مذهبی ها خواسته هاشون معنویه، دیگران هم همه انسان ها دعا دارن، خواسته دارن، نوع دعاها فرق میکنه. در اون نامه حضرت علی می نویسن که پسرکم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض، اون خدایی که تمام گنجینه های جهان هستی به دست اوست، قد اذن لک فی الدعا، به توی انسان اذن دعا داده، اذن اجازه لفظی، این قانونمندیه، و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خودش گارانتی کرده. چگونه؟ جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، کلید گنجینه ها رو داده به دست تو، تمام گنجینه های جهان هستی به دست توست. چگونه؟ به ما اذن لک فی الدعا، همینی که تو بخوای، نه که بلافاصله بخواد، خواسته انسانه که جاده ها رو براش باز میکنه. حالا در این آیه هم همینه میگه که همه جهان هستی که مال خداست قرار داده که هر کسی به نتیجه عملش بد یا خوب به همون محصول برسه دیگه. حالا اونا که به نتایج خوب میرسن کیا هستن؟ البته آیه ظاهرش به نظر میاد راجب آخرته که جزای نیک و بد بده، ولی با توجه به آیات متعددی که داره راجب مسخر بودن میگه، ماه و خورشید و خدا مسخر شما کرده، شما دارین بهره برداری ازش میکنین، همه جهان هستی در تسخیر شماست، یعنی بالقوه نه بالفعل، امروزی نیست، امروزی به طور نسبیه، ولی در آینده خدا میدونه چه موقع. خیلی کلی هست، قیامت ما هم نتیجه دنیای امروزمونه، حتی بهشت رو هم میگه خودتون دارید میسازید، جهنم رو هم خودتون میسازید، چیزی ساخته شده جایی نیست. روز قیامت هم میگه بهشتی ها میگن که تشکر میکنن از خدا، حمد و سپاس میگن، میگه تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون، این بهشت ارث خودتونه، میراث عمل خودتونه در نسل های مختلف، یعنی بهشت ملک مشاع انسان هاست، یعنی یک مثل یه ساختمانی که هر کسی آمده یه آجوری درش گذاشته، آخر این ساختمان مالکیه، همه اونا که از اول از فاندیشنش تا آخرش رو ساختن دیگه، میگن همه اونا که مشارکت داشتن این متعلقه به اوناست، هر کسی یه سهمی داره. جهنم هم باز میگه عمل خودتونه، انسان ها با تلاششون یه آیندهی میسازن که یه طرفش بهرمندی، یه طرفش محرومیته، محرومیت هم همون عذابه، بارها عرض کردم معنای عذاب یعنی محروم شدن، به جوان معذب، معذبه چون همسر نداره عذاب میکشه، آدم تشنه آب پیدا نکنه عذاب میکشه، گرسنه، خسته، الی آخر مجموعه نیازهایی که ما داریم وقتی تأمین نشه عذاب محرومیت رو میکشیم. حالا کیا هستند؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اونایی که اجتناب میکنن، اجتناب یعنی دوری، جنب یعنی پهلو، پهلو گرفتن یعنی خود رو کنار کشیدن دیگه. از چیا کنار میکشن خودشونو؟ کبائر الاثم والفواحش، میگن گناهان کبیره، اسم با سیس نختره میگن گناه، برای که چاره‌ای هم ندارن، تو فارسی ما معادلش رو نداریم، خیلی کلمات میگن گناه، جرمم میگن گناه، ذنبم میگن گناه، ولی هر کدوم اینها معانی خاص خودشو داره. اسم مقابل بره، بر به دشت میگن بر، برم صحراست که تا چشم کار میکنه، افق را آدم میبینه، هیچ تپه و کوهی مانع نیست. ابرار کسانی هستن که نیکیشون حد و مرز نداره، اینا رو بارها توضیح دادم البته، یعنی open mindedن، همه چیشون در خیر و خیراتشون، در اندیشهشون، آدم های گستردن، دریادلن به اصطلاح. مقابل بر اسمه، اسم یعنی تنگ نظری، نرو مانده، بسته، عقده‌ای، محدود، اینا که دورتر از بینی خودشون رو نمیبینن، دید محدود، تو زندان خودشونن با ایگوها و منیت خودشون. شاید بهترین ترجمه فارسیش خودپرستی باشه، خودبینی و خودخواهی باشه. کبائر الاسم یعنی خودخواهی های بزرگ، منیت های بزرگ، همش خودشو داره میبینه، یه ذره یه وجب از خودش نمیخواد بیاد بیرون، خیلی واضحه، آشکاره. فواحشم جمع فحشاست، ولی تو فارسی فحشا رو فقط تو اون روابط غریزی ما شناختیم، ولی نه، دشنام رو هم قرآن میگه فحش، هر چیزی که زشت باشه. حالا اون کار خاصشون خیلی زشته، میگن قیمت هم به طور فاحشی رفته بالا، خیلی زیاد قیمت رفته بالا، یعنی از کارای خیلی زشت و از خودخواهی ها و تنگ نظری های بزرگ اجتناب میکنن. الا لممه، حالا بعضی گفتن منهای گناه های کوچیک، ولی لممه، لم یعنی گناه های گهگاهی، این صفتش نیست، ملکش نشده، سجیهش نشده، گهگاه حالا اتفاقی میفته، یعنی این طبیعتش اونجور نیست که همیشه این کارو بکنه، ولی حالا یه اتفاقی افتاده دیگه، یه خطایی کرده، یه اشتباهی کرده. احادیثی هم از اهل بیت پیامبر هست همینو میگن، میگن لیس من سلیقتهی ای من طبیعته، این سلیقش نیست، طبیعتش نیست، اتفاق میفته دیگه. آنچه که مهمه از گناهان بزرگی که خیلی خودخواهان است و خیلی زشته، آدم اگر اجتناب بکنه دیگه بقیهش ان ربک واسع المغفره، بخشش خدا وسیعه، واسع یعنی گسترده است. خب علمو بکن، خدا میشناسه شما رو، نقاط ضعفتون رو میدونه. از انشأکم من الارض، اون موقعی که از خاک شما رو پدید آورد، خدا بالاخره خاک رو ساخته، پدر و مادر ما از مواد عالی که از خاک بوده، سبزی و میوه و نان و غیره رو خوردن، خب نطفه ایجاد شده، منشأ ما خاک دیگه، منها خلقناکم، از خاک شما رو آفریدیم. خدا میدونه که شما از کجا شروع شده، ذاتتون رو میدونه. خب از اعلم بکم از انشأکم من الارض و از انتم اجنتون فی بیوت بطون امهاتکم، موقعی که در شکم مادرانتون اجنه بودین، اجنه نیشی؟ اجنه جمع جنه، جن بودیم ما، جنین بودیم دیگه، این اصلا نشون میده معنای جن یعنی چی. جن هر چیزی که پوشیده است دیگه، جنین هم چون پوشیده است جمع جن میشه اجنه. همه تون قبلا اجنه بودین، جنین و پوشیده بودین تو رحم مادران، از اون موقع خدا میشناسه شما رو، چه نقاط ضعف و قوتی دارید. فلا تزکو انفسکم، و اینقدر از خودتون متشکر نباشین، اینقدر منیت نداشته باشید، اصطلاحی که میگن کارت پستال برای خودتون اینقدر کارت تبریک نفرستین، اینقدر خودتون رو بالا نگیرید، خودتون رو مهم جلوه ندین. هو اعلم و به من اتقا، خدا میدونه که کی ترمزش قوی تره. تقوا یعنی ترمز، اصل و اساس ترمزه. مگه نگفته که شما رو از یک پدر و مادری آفرید؟ سوره حجرات دیگه که شما رو از پدر و مادری آفرید، و جعلکم شعوبا و قبائل، انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما از یک مذکر مؤنثی آفریده شدید، بعد شعبه شعبه، قبیله قبیله، شهرها و ملت‌ها شدید. برای چی؟ لتعارف، و همدیگر رو بشناسید، مناسبات فرهنگی اقتصادی الاخر داشته باشید. ولی اینو بدونید، ان اکرمکم، گرامی ترینتون از خدا اتقاکم. دیگه نگیم ما مسلمونیم، شیعه ایم، دوازده امامیم، نمیدونم اون سنیه، این نمیدونم یهودی، با هر کی که سلف کنترلش قوی تر باشه، بتونه نفس سرکش خودش رو بیشتر مهار بکنه، اون پیش خود عزیزتره. نگفته حالا آینتون چی باشه، ما اصلا تو دنیا آمدیم برای تقویت اراده، یه سلسله کارا رو گفته نکنید، ارادمون رو تقویت کنیم، ترمزمون رو تقویت بکنیم تا بتونیم اون کارا رو نکنیم. خشم انبا ایناست دیگه، باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. نماز بنای خاص خودش. پس طوفان‌هایی هست که خشم، شهوت، آز، حرص، حسد، کینه است، همه این آدمو میکنه. آدم بتونه ریشه دار باشه، قوی باشه. اینجا میگه که اصل به تقوا است، انقدر خودتو بالا نگیر. اتوان دو سه بار دیگه هم تو قرآن اومده، یکی راجبه علمای یعنی خاخام‌ها و کاهن‌ها و کشیش‌های مسیحیه، میگه علم تر الالذین یزکون انفسهم، نمیبینه چقدر خودشون متشکرن، خودشون رو خیلی پاک و بیه. ما که بهشتیم، حالا کجای بهشت بحث اون، حالا کدوم قرفه کجا میبره ما رو. بل الله یزکی من یشا، بل الله یزکی من یشا، خداست که باید پاک بکنه آدم ها رو. این نیست که ادعا بکنید، یعنی تو نظام خداست که آدم پاک میشه. در سوره نور که همون داستان افک عایشه با اون تهمتی که زده شد و جامعه همه دیگه افتادن، هر کی بر کی مرسی شنیدی یا اینجوری اونجوری، عایشه این کار کرد، همه جامعه میافتن دنبال این بحث. هم میگه خجالت نمیکشین چیزی رو که علم ندارید هی بحث میکنید راجع بهش و هم دیگه پخش میکنید. از تلقونه و به السنتکم، از کجا این خبر رو به دست آوردی زبانی؟ تلقونه به السنتکم و تقولونه به افواهکم، زبانی دارین میگین، همجا شنیدین به هر کی هم میرسین و فکرم میکنین کار ساده است. و تحسبونه و حینن و هو عند الله عظیمون، پیش خدا بسیار عظیمه که با آبروی مردم بازی بکنید. چرا روز اول وقتی این خبر رو شنیدین نگفتین که سبحان الله مالنا ان نتکلم به هذا، سبحان الله ما حق نداریم راجع به این مسئله حرف بزنیم. همین شایعاتی که همه میشنویم به دیگری هم میگیم و در واقع نقل مجالس دیگه، همین حرفا غیبت کردن ها. اونجا میگه که اگه فضل و رحمت خدا نبود، خدا این توصیه ها رو به شما نمیکرد، راهنمایی نمیکرد، ما زکا منکم احدن ابدن، احدی از شما برای ابد پاک نمیشد، برای اینکه زمینش تو شما هست. خدا داره راهنمایی میکنه، غیبت نکنید، بدی نکنید، این کار نکنید. اونجا هم در واقع میگه که تزکیه نفس، شما باید آمادگیشو داشته باشین. تو نظام خدا تزکیه میشید، انقدر خودتون رو یعنی کردیتو به خودتون ندین. درست مثل مدرسه است دیگه، مثل دانشگاه دیگه. یکی ممکنه خیلی بباله بر خودش که من به کجا رسیدم. بابا اگه این مدرسه رو تأسیس نکرده بودن، این دانشگاه رو تأسیس نکرده بودن، این معلمان نبودن، این کتاب ها نبود، این آزمایشگاه ها نبود، مجموع این سیستم نبود، تو آخه از کجا میتونی یه چیزی یاد بگیری؟ پس اگرم کسی میخواد به خودش بباله، باید بدونه که از این مجموعه‌ای که پدید آمده، کتابخونه ها و استاد و این مجموعه است، در واقع از اونجا ناشی شده. حالا ما هم رفتیم این وسط چهار تا کلمه هم یاد گرفتیم دیگه، آدم که نباید خودش انقدر متشکر باشه، بفهم که از کجا اومده این دانش. یه چیز خیلی قشنگی داره مولوی، میگه که قطره دعا میکنه، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، ای خدایا اون یه قطره دانشی که به ما دادی، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن، از هوای نفس و خاک تن این منیت ها آزاد بکن. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن، پیش از این که این خاک ها خسفش کنند. قبل از این که برم زیر خاک، خسوف یعنی رفتن پایین دیگه، قبل از این که من برم زیر خاک، آزاد بکن منو از این منیت ها، پیش از این که این بادها نصفش کنند، قبل از این که باد روزگار این خاکستر و آثار وجودی منو ببره. طبیعت دیگه ما رو حالا تا یه مدتی آدم تو خاک و حسخونشم برده، 100 سال 500 سال 1000 سال بگذره، بعد این ذرات وجودی آدم رو برده دیگه. شعر خیلی مفصل و جالبیه، وقتتون رو نمیگیرم، اگه بخوننش خیلی جالبه. خب در واقع حالا میگه که هدف اینه که از این بزرگاش شما اگر خودتون رو نگه دارید، بقیهش پاک میشه. حالا اینجا میگه خدا پاک میکنه، یعنی تو سیستم خدا پاک میشه. ببینید شما هر کاری همینطوره دیگه، وقتی که آدم بتونه اون کارای مهم رو خودش رو جلو خودش بگیره، فرض کنه از نظر غذایی آدم بتونه کنترل بکنه خودش رو، مهار بکنه از نظر چربی، مواد قندی، یا یه برنامه‌ای برای خودش بذاره، اونا که خیلی مهمه. حالا یه مهمونی، عروسی، یه چیزی پیش میاد و مثلا اونجا آدم چهار تا شیرینی هم مثلا میخوره، اونا اون تأثیر نمیذاره. یا دیگه اراده پیدا میکنه، همینی که آدم بتونه خودش رو مهار بکنه، یواش یواش اون اراده قوی میشه، کارای کوچیکتر رو هم دیگه میتونه دیگه. غیر از اینه، شما اگه خوب ورزش بکنید، وزنه های بزرگ بردارید، یا بتونید 2 ساعت 3 ساعت راهپیمایی بکنید، خب یه وقت هم پیش بیاد ماشین از دست دادین، نیم ساعت هم میتونید دیگه راه برین دیگه. یعنی اصل اینه که پس اون چیزای بزرگ رو نکنین، دیگه قوی میشه ارادتون، تقواتون دیگه، بقیهش به تدریج خدا دیگه اونا رو نادیده میگیره. این تو سیستم خدا حل دیگه اونا. خب تا اینجا در واقع دنبال اون بحثه که دی انقدر تنگ نظرن و جهان رو به صلاح دست به صلاح فرشته ها میدونن، فکر میکنن کارا تقسیم شده و جز دنیا هم هیچی نمیخوان. میگه بابا چقدر دنیا چسبیدید، قلم رو به شما، تارگت شما جهان هستیه، ابدیت، همه اینا رو خدا گذاشته که شما به اونجاها دست برسونید. یه جای دیگه میگه اساقلتم الالعرض، چسبیدید به زمین، رضیتم بالحیات دنیا، به همین راضی شدید، به همین زندگی دنیایی. وقتی که برد شما در عالم بی نهایت هست، این در واقع داره سقف اعمال انسان رو بالا میبره. حالا آیه بعدی داره حالا برمیگرده به همونایی که در به دنیا چسبیدن و قبول ندارن این فرازهای آینده بشریت و یا انسان چه موجود بی نهایتیه. افرأیت الذی تولا، آیا توجه کردی به اون کسانی که پشت میکنن به این حرفا؟ ای بابا چه آخرتی، چه رستاخیزی، بهشت و جهنم یعنی چی، آینده یعنی چی، دم غنیمت است، خوش باش. افرأیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکتا، حالا اون که پشت کرده نمیگه که از نظر اعتقادی قبول نداره، نماز نمیخونه، چی را ایراد میگیره اون کسی که پشت کرده؟ خیلی کم کمک میکنه، اعطا قلیلا، یه مختصری میده. و اکتا به مغنی وقتی چاه میکنه، دیدین این چاه کنا مغنی ها چاه میکنن، وقتی به یه تخت سنگ میرسه دیگه متوقف میشن دیگه، دیگه آب نم پس نمیده دیگه. یا مثلا باران نیاد میگن اکدل مطر، باران دیگه خوشسالی شد نمیاد. یه معدنی که هیچ چی دیگه نداشته باشه، اکدل معدن، اکدا یعنی نم پس نمیده، خیرش به هیچ کسی نمیرسه. یعنی اون کسی که داره انکار میکنه کسیست که خیرش به مردم نمیرسه. مسئله تئوری نیست بگیم حالا قبول نکرده این حقایق. عنده علم الغیب فهو یرا، علم غیب داره، داره میبینه که نه آقا خبری نیست، تو میدونی پشت پرده رو خبر داری که هیچ خبری نیست، رفتیم آمدیم بابا همش دروغ این حرفا. علم غیب داری، داری میبینی که خبری نیست. از این به بعد در واقع مثل این که حالا یک راهنمایی میکنه، مدلایی رو نشون میده، یا میگه چطوری میشه فهمید، شما که قبول ندارید بفهمید چکار باید بکنید. املم یونب به ما فی صحف موسا، آیا خبر نداره که در صحف موسا چه چیزایی بوده؟ صحف موسا منظورمون توراته. و ابراهیم الذی وفا، هیچ خبری از ابراهیمی که وفا کرد نداره؟ حالا چرا این دوتا پیامبر میگه، چرا عیسی رو نگفته؟ معاصرین این آیات خب ابراهیم رو میشناختن، چون کعبه میدونستن که بنای ابراهیم و اسماعیله، البته همه بتاشون رو تو اونجا گذاشته بودن، ولی ابراهیم رو حسابی میشناختن، یعنی اسمشو. موسی هم چون بالاخره یهودی ها در حاشیه شهر مدینه یهودی ها زندگی میکردن، اینا رفت آمد داشتن، یهودی ها مهم بود نقششون در عربستان در تجارت و در خیلی کارها پیشرفته بودن توی اون دوران، همینطور که به هر حال الان هم تو دنیا به هر حال پیشرفت‌های علمی و اینها دارن. میگه خبر ندارین این بزرگان چیا گفتن، چه آثاری از اونها مونده؟ این دوتا تو قرآن هم خیلی مهمن. نام حضرت موسی از هر پیامبری بیشتر اومده تو قرآن، 126 بار نام موسی اومده، نام محمد 4 بار اومده. حضرت موسی را از زاویه تجربیات تاریخیش قرآن مطرح کرده، از نظر زندگی و تجربه دینی بنی اسرائیل که اولین به اصطلاح جامعه دیندار بودن که مطابق یه نظم دینی جامعه اداره شده. پیش از حضرت موسی هرگز هیچ جامعه‌ای با راهنمایی‌های دین یا در رهبری پیامبر اداره نشده بود. حضرت ابراهیم هم الگوی انسان کامل قرآنه. در اینجا میگه ابراهیمی که وفا کرد، وفا یعنی پروپیمان، وفای کامل کرد. در یکی دیگه از سوره های قرآن سوره بقره است، میگه از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماته، خدا ابراهیم رو با انواع و اقسام آزمایشات به بوته آزمون سپرد. فاتمهن، همه رو تمام کرد، در همه رشته ها 20 گرفت. قال انی جاعلک للناس اماما، گفت حالا تو دیگه میتونی رول مدل باشی. امام یعنی پیشوا، اول امام بشریت ابراهیمه، اول کسی که به مرحله الگو و اسوه بودن رسید. قال انی جاعلک للناس اماما. حتی دین اسلام میگه ملت ابیکم ابراهیم، دین شما دین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او نام مسلمان رو از قبل هزارهای پیش نهاده. اصلا در قرآن به جز ملت ابراهیم نداریم، ملت به معنای آیین نه مردمان. ملت ابراهیم یعنی شیوه توحیدی ابراهیم. هیچ جای قرآن ملت موسی و عیسی و کسی دیگه نداره، ملت ابراهیم. حنیفن و ما کان من المشرکین، آیینی که 100% خالص بود، حق گرا بود، هیچ شرکی نداشت، هیچ ناخالصی نداشت، 100% خالص توحیدی بود. یا حتی در جای دیگه به پیامبر ما هم گفته ثم اوحینا الیک، بر تو ما وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم، پیرو به ملت ابراهیم باش، برای اینکه اون مطلقاً خالص بود. خب بالاخره آثار تعالیم اونها بوده. میگه این آدمایی که اصلاً سقف فکریشون از دنیا بالا نمیره، نشنیدن چیزی در آثار تعالیم موسی و ابراهیم. ابراهیمی که وفا کرد، پروپیمانه عهد خدا رو به جا آورد، چه چیزی بود؟ لب کلام این دو پیامبر چی بود؟ الله تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو نمیبره. این خیلی مهمه، نه در دنیا نه در آخره. وزر یعنی بار. به وزیر چرا میگن وزیر؟ برای اینکه بار مسئولیت پادشاه رو، حالا که وزرا پخش شدن، وزیر راه، وزیر تعلیم تربیت، وزرای مختلف، یعنی بار مسئولیت رو به عهده میگیره. وزر یعنی بار، حالا بار به صورت مجازیش بار مسئولیت میشه. هیچ کسی در دنیا و آخرت بار دیگر رو نمیتونه حمل کنه، هر کسی 100% بار خودش رو باید حمل بکنه در آخرت مورد نظره. حالا از این به بعد 10 نکته رو مطرح میکنه، بسیار آموزنده است. اساره و خلاصه و چکیده تعالیم موسی و ابراهیم رو. 10 بار کلمه انه تکرار میشه. انه از ادوات تأکیده، چیزایی که خداوند درش تأکید داره. اولینش، همه اینا زیر مجموعه کسی بار کسی دیگر رو نمیبرست. حالا که تو باید بار خودتو ببری، پس اینو بدون. 1. ان لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان جز سعی و تلاش خودش هیچی نمیمونه. هیچی نیست برای انسان مگر اینکه خودت چه گلی به سر خودت زدی یا دیگران. پس سعی و تلاش انسانه که یک انگیزه و یک در واقع آرمانی میخواد در دیگه. این شعر معروف مربیه، میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد، سخن آغاز کرد. وقتی که مریم اون بچه رو به دنیا آورده نمیدونه چیکار کنه، پدر نداشته، چجوری جوابشو بده. میگه با تمام وجود نیاز به یه پاسخ داشت، عیسی زبان آغاز کرد. داستانش رو تو قرآن خوندین دیگه. میگه حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. همین آیه که خوندیم، همه اینا برای حاجت بشریه. میگه هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتیست آب آنجا رود. آب کم جو، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. که دنبال امکانات و مدرسه خوب و کتاب خوب نه، نیاز و زمینه باید از خودت باشه. تشنگی رو بدین بالا و پستی ها بدو، یعنی تلاش کن. همین آیه برای انسان جز سعیش نمیمونه. رو بدین بالا و پستی ها بدو تا شوی تشنه، حرارت را گلو گرو. بعد میگه کشت جان را، جان تو مثل کشت زرع یا زرع جان را، یا کشت جان را کش جواهر مزمر است. در زمین تو جواهره، ابر رحمت پرز آب کوثر است. تو یک مجموعه استعدادی، خواسته هایی، تشنگی هاست. ابر رحمت خدام که هست، تا تو تلاش نکنی که آب نمیاد. در واقع میگه تا نگریت طفلک نازک گلو، کی روان گردد زپستان شیر او. این باید گریه بکنه تا مادر عواطفش به جوش بیاد، شیر بجوشه از او دیگه. پس برای انسان جز سعی خودش نیست. و دوم، و ان سعیه سوف یرا، نتیجه تلاشش به زودی معلوم میشه. حالا تو دنیا وقتی درس خون لیسانسش رو میگیره، فوق لیسانسش میگیره، اینا جای دوری نمیره. تلاش دنیای شما فکر نکنین از دست رفت، به زودی دیده میشه. این اصل دوم. این بعدیش هم چون انه نیست، دنبال همونه. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بعدم جزا یعنی نتیجه، نتیجه کامل عملش میگیره، هیچ چیش کاسته نمیشه. اوفا اسم تفصیل وفاست، وفا یعنی پروپیمان، وفای به نتیجه عملتون رو به اندازه سر سوزنی هم میبینین. وگه نگفته که توی قرآن هست، میگه من یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه سنگینی یه ذره هم عمل بکنید میبینید. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، چه شر چه خیر. اینجا همونه میگه، میگه عملشتون رو میبینید. سوم، خب این تلاش ها به کجاست؟ تارگت ما کجاست؟ به کجا میخواییم بریم؟ آخرش چی؟ و انه الى ربکل منتها، منتها میشه انتها. کجاست انتهاش؟ خط پایان کجاست؟ پروردگار. پروردگار جای خاصیه؟ پروردگار بی نهایته. اول اول و بل آخر و ظاهر و بل باطن. هدف شما بی نهایته، حدی نداری. اون شعر فصل اول مولوی رو که از خاک بودم و نما شدم و گیاه شدم و بعد حیوان شدم، نمیدونم آخر از کجا سر میزنم، در واقع آنچه اندر وهم ناید آن شدم، آخرشم از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، هیچیشو نمیدونیم. نه الی ربکل منتها، تو اول قسمت اولم سدرت المنتها رو خوندیم، پیامبر تا کجا رفت؟ تا سدرت المنتها، تا درخت آخر، قاب قوسین و ادنا، انقدر نزدیک شد تا اونجایی که اوج در واقع کمال بشریت پیامبر رفت، تا اون مراحل. زبان البته تمثیل داره میگه اون رو. چهارم، و انه هو اضحک و ابکا، اونه که میخندونه و به گریه میندازه. یعنی چی؟ یعنی گریه و خنده دست اونه. تو مدرسه ما آخر سال اون کارنامه شاگرد اولی مردودی رو معلم میده، مدرسه میده، اونجاست که خنده واقعی و گریه واقعی. یعنی غم و شادی های دنیا که موقته، باغ سبز عشق را کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. این مفصل خیلی قشنگ نشون میده که بابا این غم و شادی های دنیایی موقته، باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. خب اینجا میگه در واقع خوشبختی و بدبختی و اینا همه دست خداست. به یه محصلی که تو مرسه همش کرکر و هرهر و بخند و اصلا نمیدونه که این وقت داره عمر میگذره، میخنده، میگن بابا آخر سال خنده و گریه دست مدرسه است، نمرت و اونا دارن میدن کارنامه تو. میگه اون موقع جیکشی که مسنونت بود، فکر زمسونت بود، بحث همینه که به اونجا توجه بکنید، آخر خط مهمه. پنجم، و انه هو امات و احیا، مرگ و حیات دست خداست، اونه که میمیراند و زنده میکنه. شیش، و انه خلق الزوجین الذکر والانثی، او زوجیت رو آفرید، زوجیت ذکر و انثی رو. این جاهای مختلف قرآن خیلی تو این زمینه سخن گفته. ما تو کره زمین زوجیت نداشتیم. اولا از 4.6 بیلیون سال که حیات در کره زمین بوده، حیات از 2.3 ظاهراً میلیارد سال بعد آغاز شده، حیات به صورت گیاهی، گیاهان ساده، این اواخر بوده، یعنی زوجیت بوده ولی توی تنه درخت، زوجیت جدا نبوده، یه درخت نر و مادهش با هم بوده. زوجیت در واقع حدود شاید 300 میلیون ساله که این کروموزوم ایگرگ جدا شده، یکی از کروموزومای ایگرگ جدا شده، یه نقش مستقل. ما زن و مرد هر دو 23 تا کروموزوم داریم دیگه. عجیبه که همون ایگرگ تو جنس مذکر هم هست ولی از فعالیت افتاده، یعنی یه موقع اینا همه تو یه بدنه بود. چه اتفاقی افتاده؟ میگن از موقعی که زوجیت پدید آمد رو کره زمین، ناگهان خلقت یک شتاب فوق‌العاده پیدا کرد، چون دو تا تجربه اینا با هم دیگه وقتی ادغام میشن، تو هم مرج میکنن، امکانات فوق‌العاده بیشتری پدید میاد. و حتی ازدواج ها مگه دو تا غریبه باشن خیلی بهتره، تا دو تا توی خانواده باشن اینا خیلی رشد نمی کنن، یعنی فامیلی اگر باشن. بشر اینجوریه دیگه، 23 تا کروموزوم که هر کدومش این ترکیب این دوتا، ببینین در نظر بی نهایت امکانات پدید میاره. اتفاقا این مثلا زوجیتی که دیگه شعبش به انسان میرسه، چون 4-5 بار این مثلا انواع تقسیمات کروموزومی تغییر کرده تو طبیعت، از اونچه که این آخر گذشته فقط 20 میلیون گذشته. بنابراین همه اینا از عجایبی است که در طبیعت به وجود آمده. قرآن هم بارها میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یا در جایی میگه که هو الذی، خدا کسی است که از خودتون من انفسکم، از هم گیاهان از واجا فریده و هم خودتون و من ما لا یعلمون، از چیزایی که علم ندارید. اون موقع هم نمیدونستن، نمیدونم چیز منفی و مثبت، نمیدونم هسته پروتون و نمیدونم نوترون و خبر نداشتن که نظر مغناطیس منفی مثبت الکتریسته و چیزهای دیگه. حالا فهمیدن که همه چی تو دنیا حالت مثبت و منفی داره، اونه که اینو آفریده. از چی؟ من نطفتن ازا تمنا، از نطفهی، حالا تمنا رو به معنای در واقع همون موقع که ریخته شده رو میگیرن، ولی نه، تمنا ریشش از همون امانی، یعنی چی؟ امانی آرزوها میگن دیگه، امنیه یا امانی آرزوها، که آدم تو ذهنش چیزایی رو تصور میکنه، پرورش در بام میده. مرگ رو هم منیه میگن، چون رو اندازه است این انرژی ما تمام میشه به آخر میرسه. در واقع تمنا یا منی یا امنیه از نظم، از اندازه است، مقادیره. از نطفه آنگاه که به اندازه وارد شد، وارد پروسس اندازه شد، وقتی که اسپرم وارد اوول میشه و تکثیر سلولی آغاز میشه، از اون به بعد که یک دنیای شگفت‌آور عظیمی شروع میشه، همش دیگه رو نظم فوق‌العاده. عرض کردم یه روز که یه سلولش رو فقط بخوان شما بشمرین، کدایی که درش هست 31 سال طول میکشه. اگر هر ثانیه ای 3 تا کد رو بشمرید، 24 ساعت هم بشمرید، 31 سال طول میکشه که آدم فقط یک سلول و این کداش و شگفتی هایی که تو این دی ان ای وجود داره. از نرو ماده ای وقتی که افتاد در پروسس اندازه و مقادیر. 7 و ان علیه نشأت الاخرى، اینا انشای اولیه بود، این انشای اول خدا بود. حالا فرق انشا با خلق، بعضی جا قرآن میگه خلق السماوات و الارض، بعضی جا میگه بدع السماوات و الارض، بدی یعنی بی سابقه، ابداع کرد خدا، اختراع کرد. بعضی جا میگه فطر السماوات و الارض، فطر از شکافتن میاد، عدم رو شکافت و این هستی رو پدید آورد، از بیگ بنگ چیزی وجود نداشت، یه انفجاری شد هستی رو شکافت. میگه بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حالا اینجا میگه انشا، انشا با همون نشو و نما و حالت تدریجی آفرینش، یه پروسسه در واقع. دنیا طبق یه پروسسی به اینجا رسیده. ما تو زمین 4.6 بیلیون سال گذشته، ناگهان نبوده. خب یه جهان دیگه ای هم در حال انشاءه. ان علیه نشأت الاخرى، نشأه دیگه، انشای دیگری هم به عهده خداست. 8 و انه هو اغنا و اغنا، اولیش با عین قین، دومی با قافه. اغنا یعنی بی نیاز کردن، خدا غنی حلیمه، بی نیاز مطلق ستوده شده است، غنی حمید. میگه فقط خدا غنیه، والله هو الغنی و انتم الفقراء الى الله، همتون فقیرید. فقیر نه به معنی گدا، فقر یعنی نیاز، همه موجودات نیازمندن، فقط خداست که بی نیازه. ما یه لحظه فقط اکسیژن نداشته باشیم، یه لحظه قلبمون متوقف بشه، همه اعضای وجودمون، ما همه وجودمون نیازه. انتم الفقراء الى الله، یعنی به سوی خدا، یعنی در حرکت به سوی کمال، به سوی خدا، شما تمام وجودتون نیازه، فقط خداست که سمده، خداست که پره، هیچ نیازی نداره، خالی نداره. این اغنای اولی، اغنا یعنی غنی‌تر. و اغنا به معنای اینو میگن، به معنای به اصطلاح چیزای بی نیازیایی که ذخیره میشه، مثل خونه، مثل ملک. و خدا یه مشکلی آدم داره به آدم میده، خب گرسنگی شفا میشه، ولی یه چیزایی میمونه برای آدم. میگه یه سلسله نعماتی داره که نیازهای فوریتون رو خدا برطرف میکنه، اون اغناست. اغنای دومی سرمایه زندگی بهتون میده، تنها مادی هم نیست دا. چشمی که داریم یه سرمایه برای همیشه است، قلبی که داریم، همه چیزهای دیگه اینا یه سرمایه های جاوید ماست، یه عمر طولانی داره، موقت نیست. نهمی، و انهو هو رب و شعرا، او رب شعراست. شعرا یه ستاره بوده که البته اینو به زبان برای عربای مخاطب میگه، ستاره‌ای که دم تا دم صبحم روشنه، شبم که میاد از همه بزرگتره. برای ما اصلا اینا دیگه تو این روزگار اصلا مطرح نیست، کاری به ستاره ها نداریم، ولی اون موقع عربا چراغ که نبوده، برق که نبوده، شبا با ستاره ها حرکت میکردن، تمام سفراشون با ستاره ها بوده، بزرگترینشم و روشنترینشم ستاره شعرا بوده. میگه همین ستاره شعرا که بزرگترین راهنمای شما هست، کی اینو داره میگردونه؟ رب اونه در واقع. رب شعرا کیه؟ انه و رب و شعرا، که راهنمای تمام سفرهای شماست. ستاره شعرا حجمش میگن حدود 20 برابر خورشیده و نورش هم همینطور. حرارت سطحی خورشید 6500 درجه سانتیگراده، ولی اون 110 تا 130 هزار درجه سانتیگراد حرارت سطحیشه. فاصله خورشید تا ما 8 دقیقه و 13 ثانیه است، یعنی نوری که از خورشید میاد در 8 دقیقه و 13 ثانیه به ما میرسه، نور اون 10 سال طول میکشه، انقدر از ما دورتره. نور با سرعتی که داره که فاصله 8 دقیقه است، 10 سال طول میکشه، با وجود این ما انقدر نورانی میبینیمش. این از واقعا شگفتی هاست که این تازه اینا رو دمان ما فهمیدن که این شعرا چه ویژگی هایی داره. خب دهمیش میره وارد تاریخ میشه، یعنی در واقع زبالدانای تاریخ هم باز تو نظام اونه، سبدایی که کاغذهای باطل رو میندازن، اقوامی که هماهنگ نشدن، همراه نشدن با این نظامات، منقرض شدن، اونام تو نظام خداست. و انهو اهلک عادن الاولا، عاد قدیم، قوم عاد چون متعددم بوده، اونا هم تو نظام خدا، اونا هلاک همون انقراض دیگه. و سموده فما ابقا، اینا آیات عرض کردم که سال دوم اومده، خیلی تلگرافیه، بعدن تو سوره های دیگه همه اینا باز شده. قوم سمود که هیچکی از اونا باقی نموند، از بین رفتن اونا. و قوم نوح، و قوم نوح من قبل، پیش از اینا قوم نوح هم، اونا هم رفتن تو زبالدان تاریخ. انهم کانوهم ازلم و اطغا، اونایی که واقعا ستمگرتر و طغیانگرتر بودن. نمیگه چون نماز نمیخوندن، نمیگه چون اعتقاد نداشتن، انگوش میذاره رو عملشون. این سخن معروف از پیامبره، میفرمد الملک یبقا مع الکفر، مملکت جامعه با کفر میمونه، ولا یبقا مع الظلم، با ظلم نمیمونه. یه جامعه ممکنه خدا رو قبول نداشته باشن، دینم قبول نداشته باشن، ولی عدالت باشه، نظم باشه، اون جامعه میمونه. ولی اگر دیندارم باشن، ظلم بکنن، جامعه از بین میره. این سخن پیامبر مکرم ماست. در مورد قوم سمود و اینها میگه کذبت سمود و با طغیانشون سمود نابود شدن. یا سوره فجرم راجع به قوم عاد و سمود و فرعون میگه، اونجا آخر میگه الذین طغوا فی البلاد، اونایی که طغیان کردن از در شهرها، طغیان انسان از اون مرزهای انسانیت. این اقوامی که ظلم و ستم و طغیان کردن، خب جارو شدن تو طبیعت. والمعتفکت احوا، این قوم ظاهرا لوته که شهرشون زیر و رو شد، رفتارشون وارونه بود با جنس مخالف، مثل این که زلزله زیر و رو هم کرد شهر اونها رو. فقشاها ما قشا، پوشوند اونها رو آنچنان که پوشان، یعنی این گدازه های آتش فشان، مثل اون شهر وزبا با نمیدونم چیزایی که تو ایتالیا پیش آمد، همه رفتن زیر خاک سرای آتش فشان. فبعی آلاء ربک تتمارا، به کدوم یکی از نعمات پروردگارت اونا رو نادیده میگیری، بحث و جدل میکنی. خب تا اینجا در واقع راجب تجربیات و اساره های تعالیم موسی و در واقع ابراهیم بود. این قسمت حالا برمیگرده به زمان حال، میارم به سرعت چند تارم خدمتون توضیح میدم و عرضم رو ختم میکنم. هازا نذیر من النذر الاولا، حالا این پیامبر اینی که آمده یک نذیری است. نذیر با دالزال یعنی هشدار دهنده است. نذیر من النذر الاولا، مثل نذیران قدیمی قبلا، داستانش رو خوندیم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، پیامبران نگشتن، صالح و هود و نمیدونم شعیب و لوط و موسی. حالا در زمان شما این یکی از اوناست که آمده. انذار یعنی اعلام خطر، آژیر حمله هوایی کشیده. این داره میگه این زندگی عاقبت خوبی نداره، آمده هشدار بده، آگاهتون بکنه. از چی؟ آیندتون. آیه بعدی داره میره راجبه حالا آینده. عزفت العازفه، اونی که داره نزدیک میشه، خیلی نزدیکه. در سوره معارج بند خوندیم، میگه انهم یرانه بعیدا، اینا خیلی اونو دور میبینند، و نراه قریبا، ما خیلی نزدیک میبینیمش. که فرمایشات حضرت علی است، میگه که کل ما هو آتن قریب، هر چیزی که رو آینده است نزدیکه. فکر نکنی حالا که بابا چند سال مونده، نه، اون چیزی که داره میاد نزدیکه. خیلی مهمه آدم این نگه با ما کنم جوونیم، نه، این همه آدم میبینه دارن پیر میشن، میمیرن، سکته میکنن، چرا فکر میکنی که دوره؟ من کانم متیت و لیل و نهار، اینا از فرمایشاتشونه. اونایی که سوار مرکب زمان هستند داره میبره شما رو زمان، اگرچه متوقف باشید. خوابم وقتی هستیم عمر ما داره میگذره، زمان داره ما میبره، ما سوار ماشین زمانیم. انقدر دیگه تو قرآن اومده نهج البلاغه که بیداد کرده از این مسئله یاداوری کوتاه بودن عمر انسان، که هرگز فکر نکنید که خیلی طولانیه. مثل این تاکسی مترایی که بود اون موقع میافتاد دوزاری، یادتونه چند سال پیش تاکسی ها دونه دونه میافتاد، همه شدم دلش میزد که زودتر میرسیم، که بالاخره درمان قلب ما و پلک چشممون و تنفسامون محدود دیگه، داریم خرج میکنیم زمانمونو، خیلی نزدیکه. اسم دنیا میدونین چیه تو قرآن؟ عاجله. میگه کلا بل تریدون العاجله یا یریدون، اینا زندگیه که با شتاب داره میذره اراده میکنن، و یذرون الاخره یا یذرون براءهم یوما ثقیلا، روز سختی رو دارن کنار میذارن. لیس لها من دون الله کاشفه، جز خدام کسی پرده برداری نمیکنه ازش. کاشف، کاشف علمی یعنی یه مشکلی رو برده برداری کرده، کشف کرده، کشف حجاب هم یه حجاب رو بر میدارن. فعلا نمیدونیم کیه، خداست که این پرده رو بر میداره. افا من هازل حدیث تعجبون، خیلی تعجب میکنید از این مسئله. حدیث یعنی چیز نو، از این پیام نو، پیام مهم تعجب میکنید که یه خبرایی هست. و تضحکون، میخندید، مسخره میکنید، دست میندازید، بلا تبکون، گریه نمیکنید تو حال خودتون، میخندید به این حرفا، تعجب میکنید. و انتم صامدون، صامد به یه شطوری میگن که سرشو بالا گرفته و خیلی متکبره، یعنی خیلی سر بالا گرفتین، خیلی سینه سفر کردین، یعنی در یک غرور و غفلت و تکبری هستین که هیچ خبری هم نیست. بعضیمون هم خیلی خوبه. فسجدوا لله واعبدوا، پس سجده کنید برای خدا. سجدم نه سجده نماز، سجده یعنی که میگه تمام کوه و دشت و همه عالم هستی دارن برای خدا سجده میکنن، یعنی از سر بلند آوردن سرتون رو پایین بیارین. صامد یعنی کسی که سرش خیلی بالا گرفته. سجده یعنی تمکین بکن به نظامات خدا. و عبدو هم عبادت یعنی حالا کار خود تو وظیفت رو انجام بده. حالا چون این آیه امتحان مثنوی در یکی از شعراش آورده، حالا آیه تموم شد اون شعرم میخونم. این داستان رو بارها بهش اشاره کردم، داستان همون تشنه و دیوار که یادتونه دیگه، بر سر جوب و دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه ای در بند، یه جوب آبی داشته میرفته و یه دیواری بود و بر سر دیوارم تشنه ای دردمند، یه آدم تشنه ای که سخت تشنه است. میگه مانعش از آب آن دیوار بود، اوش و ماهی تشنه و زار بود. الی آخر آخرش خلاصه یه سنگی میندازه از اون بالای خشت رو میکنه میندازه و خیلی خوشش میاد از این صدا. بعد یواش یواش بیشتر میندازه و میگه آب به صدا در اومد که آمرده حسابی چیکار داری میکنی، ما رو گلالود میکنی. میگه من دو هدف دارم از این کار. اول اینکه وقتی تشنه باشه کسی، صدای آب از هر ربابی چنگی موسیقی براش دلنشین تره. دومی که هر یه خشتی که میکنم به تو دارم نزدیک میشم. پس دو چیزه، یک تشنگی، دو تلاش. بعد میگه سجده آمد کندن خشت لذب. میگه معنای سجده همینه. این آیه میگه فسجدوا لله وعبدوا. مولوی میگه معنای اینه، سجده آمد کندن خشت لذب، چون این خشت میکنه داره نزدیک میشه، موجب قربا که نزدیک میشی که وسجد وقتره. همین آیه رو تو شعرش آورده. میگه این شعر رو خوندی، این آیه رو بس شد وقتره، همینه. از خودت در واقع بکن از منیتات تا تقرب پیدا میکنی به آب حیات. بعد میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. این حجاب دیوار منیتای خودته که فاصله پیدا کردی. تا که این دیوارت بلنده، خیلی فاصله داره، مانع سجدت میشه، مانع این سر فرود آوردن است. سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. ببین چه تمثیل قشنگی که آدم بفهمه یعنی چی. بعد میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. هر چی تشنه تر باشی عجله داری، بیشتر میکنی. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفت تر کند از حجاب. چیزای خیلی کت و کلوخ تر میکنه که زودتر برسه. آخر این آیه هم پس همینو داره میگه، تشنه شو و عاشق اون آب حیات باش. انگیزه پیدا کن، خواسته پیدا کن از منیتات، هی کم بکن تا برسی به اون معنویت. صدق الله العلی العظیم.